بسم الله الرحمن الرحیم. و الفاضل شارح و اسند قوله نسبت اللذت الى اللذت، نسبت المدرک الى المدرک و الادراک الى الادراک الى الخطابه، یعنی اسند این حرف را الى الخطابه، که میگوید که این فرمایش شما برهانی نیست، خطابیه، اقنایی است نه ایقانی. برهان موقن است، خطاب مغنی است. این فرمایش شما اقناعیه، خطابیه، که گفتید نسبت لذت به لذت، که میخواهیم تفاوت لذتین را مثلا که فرمایششون طور که دیروز در عبارت خواجه فرمود به یک نظر که عمده نظر است در این نمط، مدرک حسی و مدرک عقلی، لذتی که از مدرک حسی است و لذتی که از مدرک عقلی است. بعد فرمودید که نسبت این دو لذت که از مدرک حسی و از مدرک عقلی انسان می‌یابد، لازم می‌یابد، نسبت این تفاوت این قیاس این دو لذت به قیاس اون دو تا مدرک، تفاوت اون دو مدرک به هر قدر که اون مدرکین مراتب دارن، تفاوت دارن، فرق دارن، که اون یکی عقلی رو میگویی شریفتر از اینه و این حسیه، این چطوره اون چطوره، لذتشون هم به نسبت مدرک به مدرکه. میفرماد که یعنی فاضل شارح میگه که ما برهان میخواهیم. شما همینطور که نسبت لذت به لذت، نسبت مدرک به مدرکه، این یه حرف خطابیه، مد دلیل برای ذلك، برهان، برهان اقامه کنیم. بله یه حرف استحسانیه، بله آدم میشنوه خوششم میاد، یه حرف خطابیه به این صورته، برهانش چیه؟ والفاضل شارح و اسند قوله، قول شیخ را که نسبت اللذت الى اللذت، نسبت المدرک الى المدرک، والادراک والادراک الى الادراک، این فرمایش رو نسبت داده به خطابه، الی الخطابه، این فرمایش ایشون جواب خواجه. و لیس کما قال، این طوری که این آقا می فرما بی لطفیست، این طور نیست. و لیس کما قال، آقای فاضل شارح گفته، فان المحدود و الحد یجب ان یکونا متطابقین، این کبراش محفوظ که محدود و حد باید متطابق باشن. خیلی خوب، اما با بحث با مقام، شما که در تعریف لذت وارد شدید، فصل سوم فرمودید ان اللذته، داریم لذت رو تعریف میکنیم، حد برای لذت میاریم، محدود کیه؟ لذت بس. خیلی خوب، حالا داریم حد میاریم، تعریف میاریم، ولو این که فصل تنبیه مطلب به فرمایش ایشون لذت روشنه، آدم میدونه، در این حال با قطع نظر از اون فرمایش که خواجه داشتن و فرمودن، حالا در عبارت مت ان اللذت هی ادراک و نیل لوصول ما، که هو اون ما اندل مدرکه کمالون و خیر. خب پس لذت چی حاصل میشه؟ به چی حاصل میشه؟ به اونی که کمال است، به اونی که خیر است، به حصول و وصول نیل کمال و خیر. خب پس ما کمال و خیر را در تعریف نیل، به کمال و خیر را در تعریف لذت آوردیم، که لذت این است. پس محدود شده لذت اون کمال و خیر که مدرکند. اینطور دیگه الانه نسبت لذت به لذت، نسبت مدرک است به مدرک و ادراک به ادراک، ادراک مربوط به مدرک است و یابنده، الان مدرک هست کمال و خیر، و این مدرک را که کمال و خیر است شما در تعریف آوردید، در حد آوردید و فرمودید که نسبت لذت به لذت، نسبت مدرک است به مدرک، نسبت کمال است، خیر است به کمال و خیر. خب پس محدود شده لذت، حد شده یعنی مدرک شده حد. بله مدرک که در عبارت فرمود مدرک به مدرک، مدرک که کمال و خیر باشه در حد آورده شد. حالا بفرمایید فإن المحدوده که در مقام لذت است و الحد که مدرک است یعنی اون کمال و خیر، یجبان یکونا متطابقین، میبایستی که با هم مطابق باشن، اگه نباشن که این معرفون نمیشه. بله حالا ما یک تساوی معرف و معرف را در منطقهای دم دستی کلاسیکی خوندیم که گفتیم این معرف باید اجلای از اون باشه و مساوی با اون باشه. بعد این فرماشات را چون کتاب ها خوندیم، بعد کتاب های بعدی منطق را که نخوندیم، که مثلا منطق اشارات را، منطق برهان شفا را، بله شرح مطالب و اینها دیگه را اسمش هم نی، بله اینها را که نخوندیم. آخه تو اون کتاب ها این صحبت هم شده که محدود حد هم که می آوریم، حد که اینجا خود تذکر میده، باید نسبت به شؤون محدود، مراتب محدود، درجات محدود، حد باید با او همراه بوده باشه. یعنی اینجا که ما میگیم مدرک، لذت از مدرک است و مدرک است که حد است و دخیل در پیدایش لذته. اگر لذت شریفتره، شیرینتره، قویتره، عالیتره، یعنی اینی که مبدأ و منبع پیدایش اوست، این چنین است. بله از کجا پیش آمده؟ بله بله از کجا پیش آمده؟ خب حالا این شیخ جنابالی آقای فاضل شاره بفرمایید شما لذتی را که محدود این حد است و حد که مدرک است، کمال است و این پیدایش لذت از ناحیه نیل به این کماله و لذت را میفهمید این لذیذ است، اون علزه از چی پیش آمد؟ این لذیذ است اون علزه از مراتب این مدرک، از مراتب این کمال. ناچار میبایستی که حد در مراتب محدود با او تطابق داشته باشه. یکی از وجوه تطابق اون تساوی را که بخواهید تأمین بدهید سردر میاره به این حرفا هم و کتابی هم نید حرف حساب درستی برهانیه. فَإِنَّ الْمَحْدُودَ وَالْحَدْ يَجِبُونَ يَكُونَ مُتَطَابِقَيْنَ فی قبول شدت و ضعف. یکی از اون جهتون تساوی اینا، تساوی رو گسترش بده، باید با او حد باید با او همدوش باشه، محدود باید همینجور با او همراه باشن. فی قبول شده و ضعف من باب مثال کسواد الَّذِي يُحَدُّ به انهو لون غابتون للبشر. خب حالا از شما میپرسیم سواد را میفرمایید که غابت نور بشره، نور چشم را جمع میکنه. اون پیشتر هم به از رسوندیم که روی همین جهت بینش طبی و طبیعی بعد آقایان دیدن که بیاض نور چشم را میزند و میزند تفریق میکنه، پخش میکنه مثل برفینا، و سیاهی نور چشم رو جمع میکند. کاغذی را که گرفتن گفتن مثلا سمرقندی باشه، خونبالغی باشه، اون حرف آخوندی قدیمیمون که اونها کاغذ سفید خیلی براق نیست که چشم رو بزنه، و در میان انواع مرکبات این سیاه مشکی رو انتخاب کردن که قابل نور بصره و یعنی زود چشم میگیره، در زحمت نیست، رنگ‌های دیگر باشه با چشم بجنگه، باید کنجکاوی کنه بگرده تا پیدا کنه، اما سیاه خودش قابضه، بله میاره نور چشم رو به خودش میکشانه، به خصوص اگر زمینش بر زمینه باشه که مثلا خاکستری رنگ باشه، مثل کاغذ سمرقندی اینها که خیلی خوب هستن. این کاغذ هم که حالا کاغذ هستن یه مقداری بمونه مطلقا رنگش برمیگرده، اون ابتداش هم خیلی سفید هم باشه، حالا این کلا باشه که اینقدر سفیده بعد چندی پیر که شده رنگش برمیگرده و میشه سبز میشه و خاکستری میشه، مثل کتاب بنده که پیر شده به این صورت. بله حالا اینه که این نور رو جمع میکنه، قابض نور بصره. خب حالا ما یه تعریف کلی گفتیم که از سواد اونیست که قابض نور بصره. اگر این قابض نور بصر معرف سواد قرار دادی، خب قهرن هرچه اون قبضش شدیدتر بوده باشه، بله معلومه که بله رنگش سیاهیش هم غلیظ‌تره. خب این دو باید با هم همدوش بوده باشن دیگه، به مراتب باید با هم همراه باشن. لذت و مدرک مثل شوادش رو قبض نور بشر. فالشواد الذی یحد به انه لون غابض للبشر. البته اینجا حالا یحدوها معلومه که بالاخره یعرفوش به الله، اینها بشایتن، جنس و فصل اینها که ندارن، شبه جنس و فصل اینها دیگه گفتن نداره، برای کسی که داره اشارات میخونه. به انه لون غابض للبشر ثم، ها دنبال این هست، ثم کان بعض الالوان اقبض للبشر من بعضی، فوجبا یکون بعض ما هو شوادون هم اشد من بعضی، دیگه قهرن دیگه. و هازا موزعون، بله اینو دیگه وقت شریف شما رو نگیریم، این همون موضعی است که در پیش بحثش شده، یعنی در ضمن فصل 39، در فصل 39 نمت ششم بحث موضع شده، این همون موضع است، یعنی همون ضابطه کلی منطقی که اونجا اون روز بحث رسوندیم در جوهر نزید، در اساس الاقتباس، در خود این کتاب. حالا مثلا آقایانی که این کتاب رو دارن، بله در این مورد هم باز به صفحه 34، اگه چاپ اینه به صفحه 34 خلاص اونجا یادداشت فرمودید. این همون موضع است که خلاصه تعبیرش این بود که موضع در منطق که میگن این حازا موضع، اون یعنی یک ضابطه، یک فرمول، یک قاعده کلی، یعنی کل حکم منفرد یتشعب منه احکام جزئیه که یشله ان یجعل مقدمات العقیسه یسمى موضعا. این موضع لغوی نیست، این موضع اصطلاح منطقیه، درست؟ خب یا دیگه مسبوقیم و به نام نبود که موضع بنماییم. خیلی و هازا موضع، جناب فاضل اشاره شما منطق رو هم که شرح کردی، منطق کتاب اشارات رو، اصلا هازا موضع که باید محدود با حد در مراتبشون، مدارجشون با هم دیگر بوده باشن، اصلا حاضر موضعون، یکی از احکام، یکی از قضایا، یکی از امها، از اصول مطالب منطقیه که در منطق عنوان شده. حاضر موضعون مذکورون فل مواضع المتعلقت بالحدود من کتاب توبیغا، در کتاب جدل من المنطق، توبیغا من المنطق. خب که چه گفتیم؟ در کتاب توبیقای منطق، جدل منطق و مواضع دیگرش گفتیم که نسبت حدین مثل نسبت محدودین است. اونجا که حد قوی‌تر قابض، مثلا لون بصر شدیدتره ولی اون سواد هم شدیده، اینجا قبض نور بصرش ضعیفه، بدانی که سواد ضعیفه، که نسبت حدین نسبت محدودینه. خیلی وقت بله وقت ذکر هناکه، در همون بحث توبیغا گفته شده که انه موضعون، بحث شده که انه موضعون، موضعون علمیون، همین موضع، یعنی یک موضع علمیه، یک حکم قاعده کلیه قضاییه. چی آقا؟ وقد ذکر هناکه، یا شیخ ذکر هناکه که انه موضعون علمیون. بچه خوندم من، شما چی داری؟ موضعون علمیون، بله پچی، بله دیگه نهاناکا موزیان علمیون، اون موزی اول چند تا موزی داریم، آخری موزیان علمیون. و هازا موزیان مذکور، اون علمی و موزی مذکور علمی نداری، این آخری موزیان علمیون. خیلی و غالبیزن یه فرمایش دیگریشون آقای فاضل شاره اشکال. حالا باز اون بله، حالا اون اولیش هم، حالا اینها را شاید به عنوان تشهیر ذهن، به عنوان مثلا غلط دادن، تنبیه به این جو چیزها باشه، و الا ایشون اینها رو توجه نداشتن که میفرمایند همین اشکالی که الان کردن که اینا خطابی برهانی نی، این مطلب موضوع اینها رو توجه نداشتن. حالا او رو گیریم که چشم بپوشیم، الان اینی که اینجا میفرماد و قال ایزن، این خیلی سوال بله از یه آدمی که مفسر قرآن این همه کتاب نوشته، بله حالا ببینی چی اشکال میکنه. و قال ایزن انا نجد و عند الاكل و شرب و الوقا حالتا مخصوصه تعرف باللذه ولا ندري اهي ادراك ملائم ام ليس و انتم ما اقمتم عليه برهانا بل ذكرتم انا نعني باللذه ادراك الملائم. خب حالا اینکه حرفش تا اینجا که بحثی نداره که شما این حالتی را که در این احوال انسان می‌یابد، گفتید که اینها حالت مخصوصه ایست که اسمش رو می‌گذاری لذت. هنوز اون عمده بحث اشکالی پیش نیامد. و اینها لذت، حالا لذت هم که باید ملایم باشه، ولا ندری احیه ادراک ملایمون ام لیشه اندل اکل، مزاج گرسنش هست اندل شور تشنه هست، این تشنه شده این آب سرد زلال گوارا میخوره، این ملایم با طبش نی، ولی این گرسنه شده، این قضا ملایمه، که ولا ندری احیه ادراک ملایمون ام لیشه. اینها رو بگیم ادراک ملایم هست. پس ادراک ملایم چیه؟ اینا مناسب با طبیعت الان گرسنت هست، ولی غذا میخوری اینا ملایم نی، تشنه آب میخوره ملایم با طبعش نی. خب حالا و انتم ما اقمتم علیه برهانا، که اینها بر ملایم با طب بوده باشه که تشنه ولی این آب سرد میخوره ملایم با طبعش باشه، برهان که بر این اقامه نکردید که. خیلی بل ذکرتم انا نعنی باللذت ادراک الملایم را ثم ذکرتم، حالا که این که ادراک ملایمه دنبالش آوردید و این حرف متفرقه کردید که ان العاقل یدرک الملایمه، اونم عاقل معانی که ادراک میکنه اونم ملایمه به حال اوست. من این از کجا فانا لکه به اثبات ذاله، که آمدید ما را از محسوس دارید میبرید به معقول، که ما در محسوسات این امور را میابیم، این حالت را اسمش گذاشتیم لذت و این لذت ملایمه و شما اثبات دلیل برای معنا نکردید. ثم از این معنایی که اسمش گذاشتید، از این حالتی که اسمش گذاشتید لذت و گفتید ملایم، از این محسوس جستن کردید، آمدید به قوه عاقل و گفتید که قوه عاقل هم ادراک میکند چیزی را که ملایم با اوست و از اون لذت میبره. به این نحوه پیش آمدید و هو ملتزم به و هازل بحثو لا یستقیم بالعنایت و تفسیر. بله، حالا اون کتاب های پیش آقا یادم نی، نمیدونم از این معالم بود، مغنی بود، چه اینها یه اصطلاح خاصی داشتن صاحب کتاب روی زبان ادبی عرب، مثلا اینجا خواجه به کار آورده، مثلا ماکن گفتش که اعنی یه جمله ای را که میخواد، بعد گفت اعنی مثلا کذا، بعد شارح میگوید که و ما یعنی دل عنایه، این دل عنایه یعنی اعنی گفتن، یعنی گفتن، این عنایه، این عنایه یعنی گفتن. غرض این نویسنده، این صاحب کتاب از این یعنی چی میخواد؟ غرضش از این عنایه که مصدر هم یعنیه، چون الان ما یعنی رو بله میآوریم به جای حرف تفسیر، یعنی فعل مغایب است، مضارع مغایب است، بله انا یعنی عنایتن، قصد کرد ای را آمدیم، حالا یعنی افتاده دیگه مثل ای حرف تفسیر شده، یک جمله ای را، یه عبارت، یه کلمه رو میاریم یعنی فلان، اصلا خود این یعنی فلان، این یعنی فعل مضارع است، این یعنی برای یک مثال بعده است، برای خودش در می‌نویسه و میگه یعنی فلان، اول اینکه خودش یعنیه، حالا گذشته از این همه حرفا این کلمه به جای ای حرف تفسیر الان ما استعمال میکنیم، چنان که در نوشته های پیشین آقایانی که فارسی نویس های ادبی کتاب های قدیمی نگاه میفرمایید، ملایان ما، آقایان روحانیون ما، اینا همه ای دارن، ای حرف تفسیر، بعد در فارسی، در عربی ای، در فارسی ای دارن، ای حرف تفسیر. حالا دیگه یواش یواش یعنی آمده جای ایو اینها رو گرفته. بله، پس از این عنایه‌ای که آقای فاضل شارع گفت، از این عنایه و حاضر بحثو لا یستقیم بالعنایه و تفسیر، دیگه آقای برهان میخواد به عنایه و تفسیر نمیشه، به عنی یعنی درست در نمیان، به عبارت اخرى نمیشه، به این حرفا نمیشه، به عنایت عنی و نمیدونم یعنی و به مردتن اخرا و به تفسیر، برهان میخواد با الفاظ بازی کردن، لفظی کردن که حقایق روشن نمیشه که. و هذا البحث لا یستقیم بالعنایت و تفسیر، بلکه برهان لازم است، لانه لیشه، بله لیشه به لغوی، که از یه لغتی به لغتی، لانه لیشه به لغوی، فعلیکم ان تقیم البرهانه الا ان حالت العاقل هی تلک الحالت به عینها، تلک الحالت، همون حالتی که در لذت اون دو ستاره اسم برده، که در اون حالت، اون حالت را اسمش گذاشتی که لذته و خواستید از محسوس بیایی جستن کنید به معقول، و در عاقل هم که اون چرا میابد بدین وزان است، بدین شان است، و دنبالش آوردید که درست بدین شان است، اما بدانید که لذت با لذت نسبت مدرک با مدرکه، اون محسوس خیلی ضعیفه و اون معقول خیلی قویه، این لذت ناچیزه، اون لذت خیلی پایدار و قویه. اینطوری به خطابه و اقناع پیش آمده دو حرفتمون کردی. الان حالت العاقل یترک الحال بعینها حتی یشه لکم الحکم به وجود لذت عقلیه، که اثبات لذت عقلیه بشه، و تا این جا فرماشتون که نشده. ثم قال، و همونطور که بارها بر دستون دیم، عجب که آقا این حرفها رو هنوز در افرادی که اخلد و فیل ارز آدم میابه. بله اون جنت غور، اون نماز میخونه نمیدونه چی بعد میاد خاجب میفرما، بعد این بحث ها در مقامات عارفین ها پیش میاد، نماز بعد میخونه قربتن الالله. بله الالله، بله حالا این قربتن الالله نمیدونم، حالا مثل اینکه این الاش الله هست. بله در واقعش مثلا چجور دلش رو بشکافی، بله میبینی که نخیر مشتهیات نفسانیه. و اینجا هم که زهد پیشه کرده از این لذت شهوانی محدود و دست بردار، که اونجا شهوت های بله همیشگی که بله چطوره بهش داده بشه. اون لذت معنوی رو بله خیلی ها رو میبینید که با این همه حرف ها، با این و منطق وحی، قرآن، روایات، عبادت احرار، این همه نوشتن، فرمودن، گفتن، باز هنوز در اون لذت عقلی گیرن. ثم قال، دنبال این اشکال اول، ثم قال و مما یبتلو قولکم ان النفس قبل الموت عالمتون به هذه المعلومات، خب ما انها لا تجد اللذت العظیمت التي تصفونها. بله بنده ای رو نگاه میکردن چجوریه انشالله اینها رو حمله بر مثلا میخواد همین آدم رو بشورانه. خب حالا که میخواستی بشو اگر قرص اینه، بیه عبارت دیگر بعد میگه چطور ما بگیم اینها لذت معلومات عقدی، اینها انسان در وقت مرگش قبل از موت در وقت احتضار این معلومات رو که داراست، این معلومات رو که دارا هست، اینا که 50 60 سال جان کنده زحمت کشیده همه رو داراست، چرا لذت نمیبره؟ بعد چه دست پا میکنه، چرا ایمان بر میزنه و چی کار میکنه؟ داد و فریادش به دادم برسید بجو این لذت ببره، این هم معلومات داره لذت ببره، این همه آه و فریادش برای چیه؟ آخر من خیلی دارم تعجب، حالا آخه شما به حالی چه کسی میفرمایید؟ به حال من بیچاره راسته، برای اونی که خلط عمل صالح را با عمل حسن و اینها آمیخته با و بالاخره این دنیاست که او را به داد آورده، اینی که آه و ناله داره به داد من برسید این دنیاست، و شما یک ولی را پیدا کنید که این حرف بزنه و این فرمایش وسیعتونه در نهج البلاغه. و تعبیر جناب رضی رضوان الله علیه اینه که من کلامی علیه السلام قبیل موتهی، قبیل دیگه وقتی نمونده، قبیل موتهی لما ضربه ابن ملجم، قبیل بعد فرزندانش فرمود والله با این قسم ما فجعنی من الموت واردون کرهتوه ولا طالعون انکرتوه و ما کنتو الا کغاربن ورد و طالبن وجد و ما اندالله خیرون للابرار. خب این آقایی که میفرماید در این حادثه در این الان قبیل موتشه امر وحشت زایی به من روی نیاورده و امر مکروهی به من روی نیاورده، من با مرگ چنانم که تشنه به آب رسید و گم و کسی که گم شدهش را یافته و ما اندالله خیرون للابرار آیه را آورده، اینو بفرمایی این لذت نیست دقلینی. و فرماش دیگرش بازن نهج البلاغه والله لبن و ابی طالبن لآنس و بالموت من التفله به صد امه. اینجا چطوره؟ خب بله حالا یه نفر باشیم اگه حالا اصطلاحاتی داره و الفاظی داره و بحث هپولا و صورت رو هم یاد گرفته و فرق میانه تعارض و اما اخش این حال هم گذاشته و فرق من برود حکومت هم خوب میدونه و اصل مصفت هم خوب پیاده میکنه و عوامل لفظی و معنفی هم اون حاصل نشده، اونی که میباید حاصل بشه نشده. خب البته این حالش بلنده، شما با کی میفرمایید و با چه کسی قیاس میکنی؟ اونی که لذایت عقلی داره، اگر با این حرفها حالا اشارات باشه، شفاعت باشه و خوارج بودن، حافظ قرآن بودن، اگر در دل اینها لذایز عقلی، معنوی، حضور، مراقبت، الله، خلوت، طهارت، صفا، خلوص، انسانیت، قرآن، ولایت، نبوت، قرب الله، جنت ذات نبوده باشه، یه سنت یاد گرفت. اگر اینهایی را که من و شما جمع کردید اینها علم بوده باشه، بدون که به علم خودمون قبیل موت هم مثل اماممون راضی هستیم و خوشبختیم. اگر علم باشه و بدون که از اونی که دلت تب تب میکنه و دلهوره داری و استراب داری، اون علم نیست، اون نور و یغجف الله فی قلب من یشا یه چیزی دیگره، این حرفه و صنعت یه چیزی دیگره. و حاضر بله شما قاله و مما یبتلو قولکم ان النفس قبل الموت عالمتون به هذه المعلومات ما انها لا تجد اللذت العظیمت التي تصفونها فلو کانت الادراکات نفس اللذات لکانت، یعنی لکانت نفس، نفس بالا عبارت بالا دو تا نفس رو اولی نفس ناطقه، فلو کانت الادراکات نفس اللذات لکانت اون خود نفس نفس ناطقه ملتزتن کماکانت مدرکتن. خیلی بعد حالا خودش دخل میکنه. والقول به ان الاشتغال به تدبیر البدن مانع عن حصول لذت قول به کون شیء مانع عن حصول شیء عند حصوله. بله اگر دخل میکنه که بگی که اگر کسی بگوید آقا آخر این الانه بله در این کشمکش در دست مرگ افتاده و نمیدونم که حالت دیگر رو این امور عوارض پیش آمده نمیگذاره که این لذت ببره، اگر این عوارض نباشه بله اون لذت میبره، اینو اگر بفرمایید والقول به ان الاشتغال به تدبیر البدن مثلا حالا الان بله بدن را داره نگهداری میکنه حس میکنه مانع عن حصول لذت قول به کون شیء مانع عن حصول شیء عند حصوله. خب پس بفرمایید که شیء مانع است از حصول شیء عند حصوله. آخر این معنا نداره شیء را عند حصوله مانع از حصولش باشه غلطه، برای اینکه باید مانعش باشه که نیاد. حالا آمده با هست قرار گرفته جا کرده، بفرمایید که مانع از حصولش عند حصولش، این حرف غلطه. مدرکی که آمد نشسته قرار گرفته این مدرک لذته، با لذت بوده باشه، تدبیر بدن معنی نداره که لذت رو برداره، مدرک رو برداره، برای اینکه نمیتونه که مانع از حصول شی عند حصول شی بوده باشه، از ابتدا از یه رو بیاد حرفیه. ول جواب جواب از اول که وقال ایزن وقال ایزن اینا نجدو این در اصل بشور مثال زده. ول جواب انهم لم یقولو اینا نعنی به لذت کزا و کزا بل لما وجدو، عبارت خواجه التفات بفرمایی لما وجدو الحالت المدرکت عند العقل غیر اللتی عند الشور او الوقا مع وقوع اسم لذت على جمعیها حسل الامر المشترک بینها و بین غیرها مما یناسبها و نفذو انهو ما یختصو به کل واحدت منها فوجدوه حاصلن فی کل صورت توصفو باللذت و غیرو حاصلن فی کل صورت لا توصفو بها فعلمو انه المراد من مفهوم اسم لذت. ثم لما وجدو ذالک الامر حاصلن للعقل حکمو به وجودهی للعقل فان ناقش مناقش فی اطلاق العشق فلا مزایقت معه بعد ظهور المعنا. حالا اینجا فرمود که این دل اکل این دل شور این امور رو که مثال زده فرمود که این ده این این ده آن این ده آن یک امر مشترکی حاصل میشه، این ده یکی اینها امر مشترکی انسان میابد. خب این رو در منطق چجوری این رو اسم چی گذاشتی در منطق؟ فرمودی که انسان انده این انده آن انده آن و کذا و کذا یک امر مشترکی میابد، این را فرمودی استقرا. اینطور بود دیگه، بله، که اصلش از غریه ده استقرا کرده، این غریه اون غریه اون غریه اینجا و اونجا گشته مثل سه ها جوهری به دست آمدن لغت، اتش اینطور بود دیگه، استقرا غریه غریه گشتن که میخواد زبانشون به دست بیارن لغت عربی فصیح چیه چطور، آمده یواش یواش این لغت همینجور مونده برای جستجو کردن. خیلی از اینها هست دیگه آقا، برای الانه اون معنی مطابقی چیز رو هوه هوه رو تقریبا از دست داده. خیلی از لغات اینطوره، کتابا میخونید دیروز درس بعد از ظهر مثلا میدونید اون مولا نصاب گفت فهم انگشت، فهم فایوتی زغال انگشتی زغال فهم، بله، و تو این کتاب ها میخونید که بله این را در این مثلا به باید کتاب فراوان که در این مطلب بله این را افهمهو و افهام کرده، ولی این افهام انگشت زغاله. فهم حالا چوب رو سوزنده، این رو افهمه هم معنی مطابقیشه که زغال گرفته. چوب رو سوزنده زغال گرفته، این خشب رو افهم الخشبه، بله ای او رو به صورت زغال در آورده. خیلی خوب، اما این شخص رو افهام کرده چطور؟ او رو زغال کرده؟ این رو بله، چون زغال رویش سیاهه، این رو افهمه هم این رو زمین زده و محکومش کرده، رو سیاهش کرده، افهمه هم افهام زغالش کرده. اینها الان دیگه ما اون معنای مطابقی اون اولی که برو زغال کرده و روسیا کرده و اینها رو دیگه بله تقریبا در نظر نداریم، مگر به جان لغات بیافتیم و یک استقرایی در لغت بشه، میبینیم که اینها از یک ریشه از یک مأخذی آمدن شعب پیدا کردن. خیلی خوبم است و خیلی خوبه که نظر شریفتون به مجمع نگاه بفرمایید. یکی از خصایص اون معنیابی مرحوم طبرسی در مجمع البیان این کار رو میکنه که لغات را میبره به ریشهشون از کجا منشرف شده در اومده، که اینی که اینجا میفرمایید افهام کرده روسیاهش کرده، با اون فهم اصل انگشت زغال میبینی یه مناسبتی در میان این معنا شعوب مشتقات این کلمه با اصلش هست از این جهت. خب حالا اینجا که بیا دادم اندهازا اندزاکه اندزالکه، یک امر ثابتی را یک کلی را به دست بیاره تحصیل کنه واجب بشه، اینو میفرمایید چه اسمش هست؟ استقرا. خب حالا بفرمایید باره انهم لم یقولوا انا نعنی باللذت کذا و کذا، اونطوری که جناب عالی امام فرمودی، بل لما وجدوا، که وجدوا الان وجدوا، بل آخر مطلبش میبینی یعنی لما وجدوا بالاستقرا، لما وجدوا یعنی بالاستقرا الحالت المدرته رو. از کجا میفهمید بالاستقرا؟ عند الاکل مثلا، یه حالت غیر الذی عند الشرب اول وقا، حالا یک معنای جمعی بین همه اینهایی که امر مشترک، ما وقوع اسم لذت علا جمعیه ها، وقوع اسم لذت علا جمعیه ها اون حاله. حالا که اینه انده 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 اینطوری حسلو تحصیل کردن الامر المشترک بینها و بین غیره ها مما یناسبه ها. الان اینجا غیره ها را باید مطابق بحث چی معنا کنیم؟ غیره ها را بینها و بین غیره ها، بله؟ بله، نباید که بگیم خب این دو تا که مثال زده، بله اکل و شرب و بقا و اینها، غیره ها مثلا دیدن نمیدونم چی اینها، نه، چون دعوا و نزاع سر اینه که فخر رازی گفت اونها درست نشد که شما لذت عقلی را بر اون متفرده کردی، پس غیره ها باید بگیم چی؟ لذتی را که عقل ادراک میکنه، جوهر عقل مییابد مطابق بحث، چون باید افهام کنیم فخر رازی رو. بله بینها و بین غیره ها که هست جوهر ادراکاتی که جوهر عقلی داره مما یناسبها، این اصلش. بله آقا؟ نه، بین این امور و بین غیره ها مما یناسبها. و نفذو انهو و نفذو و نفذو این آقایون انهو از این امر مشترک و نفذو از این امر مشترک چی را؟ هر یک میبینی خصوصیاتی دارن. اینجا که اکل شرب یک امر حالت مشترک در این محسوسات و معقولات انسان می‌یابد، اتحادی، لذتی، ملایمتی، راحتی، تو یه چیزی از یادت رفته، چقدر سر دور می‌گیری در زحمتی. ها وقتی که یافته، بله وقتی که یافته می‌بینی که بله این از خود یافتن یه مزه‌ای داره. بله داستان مولانا نصرالدین گفت هر کی چارپام رو یافته مال خودش باشه، گم کرده اینا گفت دیگه مال خودش باشه دنبالش می‌گردی، گفت اون یافتن پیدا شدن یه مزه‌ای داره، بله یه چیزی خود اون و میبینی که ذهن از اون خستگی، حافظه از اون خستگی به در آمده. و نفذو انهو ما یختش شده کل واحدت منها را. فر وجدوهو میفهمون چگونه وجدوهو اون امر مشترک را، چگونه وجدوهو؟ بر استقرا. فر وجدوهو حاصلن فی کل صورت این توسبو به لذت، این معنا، این حالت را که میگیم لذت، حالا مزه، شما بیایید این لفظ لذت را بعد یکی دیگه بگیم، این یک امر مشترک بین محسوس و معقول هست، شما به جای این یه لفظ دیگه بیاری، فارس میگه مزه، اون آقا میگه لذت، شما چی دیگه، اما این حالت هست، این نشاط، خفت نفس، سبوکی نفس، انبساط نفس و ملایمت او، اون تشنگی، اون گرسنگی، اون یافتن معانی، حقایق، اون گمشده میبینه رنج در رنج ناراحته و گاهی هم میبینی بنده خدا بر سرش مثل اینجا داره زنگ میزنه چیکار میکنه که بر اونجا بوده باشه، گاهی بعد میخواد یادش بیاد سرش ناراحته و دست و پا میکنه که اون رو بیابه، این لذته. و غیروها شدن فی کل به صورت که لا توصفو بها، یعنی به اون لذت، چون اینطوره فعلمو باز به استقرا انهو، یعنی اون امر مشترک المراد من مفهوم اسم لذة، ثم لما وجدوا ذلک الامر حاصلا للعقل، امر مشترک آدم انسان هم حقایق و معانی رو می‌یابد، حکمو به وجود هی اون امر مشترک که اسمش لذت گذاشتیم للعقل. می‌فرمایید نه لفظ لذت تشنج داریم، خیلی هم معناش دیاد لفظ تغییر بده. فان ناقش مناقشون فی اطلاق الاسم فلا مزایقت معه بعد ظهور المعنا، این از اول. و عن شانی که راجع به موت و اینها گفتی، پس چرا در وقت موت این همه علوم را داره لذت نمیبره؟ معنای علم روشن نشد. بله، معنای علم روشن نشد، معنی اصطلاح و لفاظی و این حرفا، صنعت و حرفه با اون نوری که یقصف و لافی قلب من یشا، ولی اینجا با هم محدود شده. علاوه بر این که جهت دیگری که خواجه هم میفرماد، و عن شانی انهم لم یقولوا ان اللذته ادراک فقط، بل قالوا انها ادراک مشروط به شرایط. حالا جناب خواجه اونطور که ما در خواجه عرض کردیم به اون نحوه پیش نیامده، بله، رو حساب اسلوب بحث مثلا علمی کتابی، بله، با مطابق فرماشیشون شاید مشروطه به شرایطی بوده باشه اون لذت که در این وقت اون شرایط اون شرط حاصل نشده باشه. و لعل العالم بالمعلومات العادم لذت لا یکون مستجمل لتلک شرایط، مثلا لعل، و برای بله منکر ادعا شبه کافیه، شاید حاصل نشده باشه که اون لذت رو. اما همونطوری که ما کلام بسیار جهات دیگه اینا عرض کردیم، بله، روشنه. مثلا لا یکون عالما بان حصول هذه العلوم خیر له، او لا یکون عالما بها من جهت ما خیر له، اینها مثلا. ثم انه ان استجمع الشرایط فلا نسلم انه یکون عادما لذت، فانا نرى كثيرا من المتعلمين، هنوز خیلی بله از کمل نشدن بالا نیامدن، همین ابتدا که چیزی میابه چقدر لذت میبره، الذین لم یتعلمو الا مسائل معدوده، و یبتهجون بها اشد ابتهاج، و یؤثرون الاشتغال به مذاکرتها علی ملک دنیا و مافیها، بر پادشاهی دنیا و مافیها یؤثرو ایثار برمیگزینن، مختارشونه که به گدایی سر کوی تو دارم جاهی که به یک جو نخرم تاج شاهنشاهی رو. اینو به گزاف هم نمیگه، به حقیقت و به راستی میگه، بله، ملک دنیا رو نمیخوام که این حقایق رو بفهمن. یؤثرون الاشتغال به مذاکرتها علی ملک دنیا و مافیها فضلا لذت مطعم ما او منکه ما، اینطور دوست ما را با همه جنت و فردوس شما را. خیلی تنبیه هم الان اذا کنت فی البدن و فی شواغلهی و عوائقهی، بله این خوبه، بله. حالا جناب خواجه اینی که باز خارج از کردیم، اونی که علم است، واقع است، حقیقت است، اینها رو بله چون در پیش داشت خواجه عنوان اینطوریه. الان اذا کنت فی البدن و فی شواغلهی و عوائقهی، عائق، اوق، کتاب ما چاپ، این چاپ غلطه، علائق غلطه، اگه شما علائق است عوائق، و عوائقهی فلم تشتق الى کمالک المناسب او لم تتعلم به حصول زدهی فعلم ان ذالک منک لا منه و فیک من اسباب ذالک بعض ما، یا نبهت علیه یا بعد نبهت علیه، بعد میگم. خیلی حالا میفرماد اینی که میبینی الان لذت نمیبره، به طالب کمالش نیست، به سوی کمالش نمیرود، و گاهی هم به زبون میاره که حالا کی همه چیز میدونی که ما همه چیز بدونی، در علم غانه هست، این بیماری بهش روی آورده، این اشتغالات بدن و تدبیر بدن، زندگی این راده اش شده، عائق اش شده. اولین عائق خود بدنه، برای که نفس باید این رو بپرورانه دیگه، این رو به نگهداری بکنه، و اونطور یک دل و یک دست به کار خودش نیست. لذا هر چی که خواسته های او رو قیچی کنی، این راحت تره، این آرام تره و بهتر به کار خود میرسد، تا در اون حدی که مثلا حالات خلوت و مثلا انسش و این هاش که با او هست، بله، هرچه به صورت توحد، اصلا توحد همچون یکتایی پیدا کند، غیر خودش را الغا کنه، بله، این به مقصودش، به کمالش میرسه. الان سرگرمی به بدن و به حواشی بدن که هفت اقلیم را بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیم دیگر که هیچ وقت ما نمیشه، اینها حجاب شده که خیال میکنی، بله، و داری این همه میدوی بدان که این سراب و باغ تو زندان توست، ملک و مال تو بلای جان توست. بله این به این صورته و اینها نمیگذاره که تو بالو پر در بیاری و دیگری که اینها رو نداره بله میبینی که چه بالو پر و چه سیرها و چه باغها. اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی. خب الان اینطوری، الان اذا کنت فی البدن و فی شواغلهی و عوائقهی فلم تشتق الی کمالک المناسب، میبینی که اونی که باید باشی به سویش نیستی. این ملاک، این ملاک. بله آدم بدونه بله هر صدایی کن تو را بالا کشد آن صدایی دان که از بالا رسد. میزان هر چی که آدم رو عروج میده به بالا بداند که این منشویه، هر چی که آدم رو این طرف به لگن بکشونه بدونه که این سوی معلومه دیگه. خیلی راحت روشن دوتا چارتا. اولم تتعلم به حصول ضدهی، یا نه رفته بود به تلاش ضد کمال تحصیل کرده، خیالهای منفیش و درندخویش و جهات دیگرش زدش را بزن زد رنج نمیبره، بعد میبره. فعلم ان ذالکه اینی که از کمال مناسبت اشتیاق نداری و به زدش که تحصیل کردی تعلم و رنج نداری، منکه ذالکه منکه لا منهو، ضمیر منهو را بزنید به کمال، لا منهو از ناحیه کمال نیست، کمال نوره، کمال شیرین حلوه، لا منهو و فیکه من اسباب ذالکه در خودت هم بر جهادی که پیش میاد که میند به اون طرف اونش پیدا نمی کنی و از اینها رنج نمی بری. بعض ما نبهته علی آگاهی ها دادیم یا بعد هم در پیش داریم نبهتو هست کردم که نبهتو علی یورید و اندونبه علی حل اشکال یلد و فی هذا الموضع و هوند یقال کل قوتین تشتاق و الی کمالاتها المستتبعت، اون کمالات المستطبعت للذاتها و تتعلم به حصول ازدائت الکمالات لها کل باشره فا انها تشتاق الى النور و تتعلم من الظلمه فا ان کالا شبه فا ان کانت المعقولات و کمالات لنفس الانسانیه فما بالوها نفس لا تشتاق الى حصولها ولا تتعلم به حصول جهل المزاد لها. فذکر فی حله ان سبب فقدان الاشتیاق و عدم تعلم بالجهل راجعون الینا لا الان معقولات، چون کمال رو به صورت جمع در آورد خواجه، موجودون فینا غیر و متعلقین بها به معقولات، مربوط به اونها نیم. و احال بیانهو الا ما سبقه، که پس ما نبه تعلیه به صورت خطاب. و هو ان اشتغال النفس بالمحسوسات یمنعها عن الالتفات الى المعقولات و ما لم تقبل، یعنی نفس لم تقبل اقبال نکنه روی نیاره، و ما لم تقبل علیها یعنی بر اون معقولات تا اقبال نکنه روی نیاره، لم تجد ذوقا منها از اون معقولات ذوق، اون ذوقی که فیروزا دستی گذاشته داشتی. فلم یحصل لها برای نفس شوق الیها به معقولات. لذا میبینید که در کتاب ها این کتاب هم میاد، کتاب های دیگه اینها خونده فراوان به خصوص کتاب اخلاق علمی مثل تازه اعراق ابن مشکبه اینها که هی تأکید میکنن فرماش میفرمان که این حرفا به کار نفوس شیقه الالکمال میاد، نفوس شیقه الالکمال شایق به کمال شیق باشه الالکمال. و اما اجداد ها که جهل علم نمیبره برای اینه که فلما کانت این اجداد مستمرت الوجود، چون دیگه خو کرده برای او طبیعت ثانوی شده این جهل، این نسیان، این غفلت از خود. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، چون این براشون مستمر دائمی شده، مثل یک کسی که به بیماری ممتدی مبتلا هست دیگه کم کم به او خو کرده به این صورت. بله فلان مکانت مستمرت الوجود غیر متجدده و کانت نفس مشتغلتن به غیرها، این بیماری رو داشت منتها سرگرمی به دنیا و اینها نگذاشته او به خودش برسه، لم تكن مدرکتن لها فلم تكن متعلمتن بها، از این جهت.